ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 26 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 17 ماه نوامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان وفادارمون در ایران و جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و امیدوارم که روز سه‌شنبه خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. الهی روانشاد هستم. در این مجله 45 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن و با خبرها آغاز می‌کنیم و پیشنویم تازه ترین اونها رو از نخستین همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملات هوایی مسکو در سوریه علیه گروه حکومت اسلامی تشدید خواهد شد. آقای پوتین همچنین تأکید کرد که روسیه عاملان بمب‌گذاری در هواپیمای روسی را به سختی مجازات خواهد کرد. سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که علت سقوط هواپیمای ایرباس روسی در صحرای سینا انفجار یک بمب در داخل این هواپیما بوده است. هواپیمای روسی خط هوایی متروجت که روز 9 آبان ماه از شرم الشیخ مصر عازم سن پترزبورگ بود، دقایقی پس از پرواز بر فراز صحرای سینا منفجر شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفته است. همزمان روسیه برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی عوامل بمب‌گذاری در این هواپیما شود، 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ولادیمیر بورتنیکوف، رئیس سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه تایید کرد که انفجار بمب موجب انهدام هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا شده است. پلیس آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که در ارتباط با حملات پاریس 2 زن و 1 مرد را در شهر آلسدورف در نزدیکی آخن بازداشت کرده است. پلیس آلمان در این مورد اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است. پلیس در اروپا در جستجوی صلاح عبدالسلام، جوان 26 ساله شهروند فرانسه است که بنابر اعلام مقامات فرانسوی یکی از 8 مهاجم حملات پاریس بوده است. همچنین روز سه‌شنبه در پاریس اعلام شد که در این ارتباط از روز یکشنبه تا کنون 16 نفر در نقاط مختلف پاریس بازداشت شدند. حملات شامگاه جمعه در پاریس دست کم 129 کشته و حدود 350 زخمی بر جای گذاشت. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه امروز سه‌شنبه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در گفتگوی تلفنی حسن روحانی و فرانسوا اولاند، دو طرف بر لزوم مبارزه با تروریسم و ایجاد اتحاد جهانی علیه خشونت و افراط‌گرایی تاکید کردند. به گزارش منابع فرانسوی، در این گفتگو دو طرف همچنین بر اهمیت مذاکرات وین برای حل بحران سوریه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به طور نمادین دقیقاً در زمانی که قرار بود روز سه‌شنبه با یکدیگر در پاریس ملاقات کنند با هم تلفنی صحبت کردند تا نشان دهند که تروریسم نمیتواند در برنامه‌های رهبران کشورهای جهان خللی ایجاد کند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که هادی حیدری روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در محل کار خود دفتر روزنامه همشهری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران نامید به شدت انتقاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید همکنون ایران با 38 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نیروهای امنیتی در فرانسه و دستگیری‌های جدید و همچنین بسیج 115 هزار پلیس، ژاندارم و سرباز ارتش برای حفظ امنیت شهروندان این کشور با پاریس زنده و مستقیم در تماس خواهیم بود. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید امنیت سوریه اثر مستقیمی در داخل ایران دارد.
سوریه یکی از اون حلقه های 3-4 کشوریه که متحد جمهوری اسلامی تو منطقه به شمار میروند، حالا اسمشو بذاریم هلال شیعی یا هر چیزی دیگه. به هر صورت عمق استراتژیک ایران را از نظر مقامات جمهوری اسلامی میساختند.
رئیس جمهوری یمن امروز به عدن در جنوب یمن بازگشت. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. زنده و مستقیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس همراه هستیم. خانم پور ابراهیم، به شما سلام می کنم و بشنویم از تازه ترین دستگیری ها در فرانسه و همچنین در اروپا.
بله، در حال حاضر که ما با هم صحبت می کنیم در منطقه مولنبیک در نزدیکی بروکسل، پلیس بلژیک مشغول یک عملیات جستجو هست برای پیدا کردن مظنون احتمالی حوادث پاریس. به گفته رسانه های فرانسه، حتی پلیس فرانسه هم به دنبال مظنون دومه. تا اینجای کار بحث بر سر پیدا کردن مظنون اصلی حملات بود. یک نفر به نام صالح عبدالسلام بود که این شخص در حملات دست داشته و تونسته بود فرار بکنه، ولی حالا رسانه ها صحبت از نفر دومی هم میکنن. این عملیات پلیس بیشتر در فرانسه و بلژیک مستقر هست، همونطور که در خبرهاتون هم اشاره کردید. برای بار دوم دیشب پلیس خونه های افراد زیادی یورش برده، گروهی رو دستگیر کرده و این عملیات رو قرار هست که ادامه بده. از طرف دیگه در آلمان گفته میشه که 3 نفر در همین زمینه بازداشت شدن. خبرهایی رو هم تایید نشده داشتیم از اینکه در ایتالیا هم عملیات جستجو داره انجام میشه. به هر حال عملیاتی هست که در تمام اروپا قرار هست ادامه پیدا بکنه. در حومه پاریس پلیس 2 تا محل رو که مهاجمان درش مخفی شده بودن پیدا کرده، بازرسی هایی رو انجام داده و داره عملیات رو تحقیق میکنه که یکیش هتل آپارتمانی بوده که صالح عبدالسلام اجاره کرده و مهاجمین شب قبل از حملات در اون به سر بردن و به هر حال عملیات رو داره ادامه میده. خودروی سومی هم پیدا شده امروز در پاریس که مهاجمان ازش استفاده کرده بودن. پلیس داره تحقیقات رو روی این خودرو هم تکمیل میکنه.
خانم پور ابراهیم، امروز پیش از ظهر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با هم دیدار داشتن. اگر بتونید کوتاه در این باره برامون بگید.
بله، آقای کری با تمهیدات شدید امنیتی به اینجا اومدن برای نشون دادن همبستگی آمریکا، مردم آمریکا با مردم فرانسه، و دیدار کردن با آقای اولاند، صحبت کردن در مورد یافتن راه حل‌های مؤثرتر برای مبارزه با داعش و همینطور اشاره کردن به اینکه توی هفته‌های آینده فشارهای بیشتری رو گروه تروریستی موسوم به خلافت اسلامی داعش احساس خواهد کرد. همینطور آقای اولاند با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حرف زده، گفته که قراره که در هفته آینده به روسیه و همینطور آمریکا بره برای گفتگو با باراک اوباما و ولادیمیر پوتین برای بحث بر سر مبارزه با داعش و همینطور چیزی که روز قبل هم بهش اشاره کرده بود، برای گفتگوها بر سر یک ائتلاف بزرگ و واحد برای مبارزه با این گروه تروریستی، تا در واقع مبارزه مؤثرتر از این چیزی باشه که الان هست. ولی جنگنده های فرانسه دیشب هم یک بار دیگه مواضع داعش رو در رقه مورد حمله قرار دادن و گفته شده مراکز آموزش و ساماندهی این گروه رو بمباران کردن.
خانم پور ابراهیم، فرصتمون به پایان رسیده، اما شاید بتونید خیلی کوتاه توضیح بدید که حالا هوای پاریس و فرانسه اصولاً چجوریه؟ آیا زندگی عادی برگشته به حال، یعنی زندگی به حال عادی برگشته یا نه؟
بله میشه گفت زندگی از سر گرفته شده اینجا. دوباره روی تراس کافه ها حتی در نزدیکی محل‌های حادثه مردم رو میبینیم که نشستن و به رستوران و کافه ها میان، ولی به هر حال اثر این حملات رو در چهرهشون میشه دید و این ترس و نگرانی رو فکر نمی‌کنم به این زودی بتونن فراموش بکنن و از یاد ببرن.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، زنده و مستقیم با رادیو فردا در تماس بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی و بشنوید که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی CIA با بیان اینکه خطر حملات گروه حکومت اسلامی تنها محدود به پاریس نخواهد بود، در مورد تهدیدهای ناشی از ادامه دار بودن چنین حملاتی هشدار داده است. ژان خاکزاد از رادیو فردا.
جان برنن تا یه سخنانی در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گفته است خطر حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی محدود به پاریس نخواهد ماند. آقای برنن روز جمعه گفت تیراندازی ها و انفجارهای مرگبار پاریس به طور دقیق و هدفمندی تا یه چند ماه برنامه ریزی شده بود برای آنکه عاملان به وسایل مورد نیاز خود، به سلاح و مواد انفجاری دست پیدا کنند. حملات پاریس در جمعه شب گذشته تا کنون به کشته شدن نزدیک به 130 تن انجامیده است. همچنان وضعیت ده‌ها زخمی وخیم گزارش می شود و به همین خاطر احتمال افزایش قربانیان نیز وجود دارد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. جان برنن می گوید این حملات مرگبار باید زنگ هشداری باشد برای کاهش فشارها درباره رصدهای اطلاعاتی و نیز می تواند انگیزه‌ای باشد برای افزایش آنها. اشاره آقای برنن به فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان امنیت ملی آمریکاست. افشاگری‌هایی که حاکی از رصدهای گسترده و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان و حتی برخی رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای همپیمان آمریکا بود. روزنامه واشنگتن پست نظر یکی از منتقدان این روش را نقل کرده است که به گفته او چنین چیزی جمع‌آوری بیش از حد اطلاعات است. نیت کاردوزو، عضو بنیاد مرزهای الکترونیک، به روزنامه واشنگتن پست میگوید سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده و دیگر سازمان‌های امنیتی غربی آنقدر اطلاعات جمع کردند که نتیجه گیری از میان آنها کار پیچیده و دشواری شده است.
همزمان با ادامه بحث‌ها در جهان بر سر چگونگی مبارزه با گروه داعش در ایران هم، فرماندهان سپاه از موفقیت‌های خود در سوریه و اهمیت این کشور برای ایران می‌گویند. جواد کوروشی.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم 40مین روز درگذشت حسین همدانی از فرماندهان سپاه در سوریه گفت نقش آقای همدانی در مقاومت سوریه برجسته بود و او اولین فرمانده‌ای بود که در شکل‌گیری مقاومت سوریه نقش تعیین کننده‌ای داشت. فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد که اگر حسین همدانی نبود، 2 سال پیش دمشق سقوط کرده بود و معلوم نبود که جبهه مقاومت با چه وضعی روبرو باشد. محمد علی جعفری همچنین گفت اوضاع در سوریه اثر مستقیم روی امنیت ایران نیز خواهد گذاشت و بدون اشاره به اینکه منظورش از همه کیست گفت همه احساس میکنند این مسئله همبستگی تنگاتنگی با ما دارد. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، میپرسم چرا فرماندهان سپاه بر این نکته تاکید دارند که اوضاع در سوریه اثر مستقیم روی امنیت ایران خواهد داشت؟ حبیب حسینی فرد:
سوریه یکی از اون حلقه های 3-4 کشوریه که متحد جمهوری اسلامی تو منطقه به شمار می روند، حالا اسمشو بذاریم هلال شیعی یا هر چیزی دیگه. به هر صورت عمق استراتژیک ایران را از نظر مقامات جمهوری اسلامی می ساختند، اونم به این اعتبار که خب سوریه هم به اصطلاح پشت جبهه حزب الله بوده و هم خودش به علاوه حزب الله در کنار مرزهای اسرائیل یا حاشیه امنیتی برای جمهوری اسلامی به وجود آوردن یا می آوردن که به اصطلاح در کنار اون رژیم، در کنار حکومت اسرائیل، دولت اسرائیل که دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه و شعار نابودیشو میده، یه این حاشیه امنیتی معنای خب نسبتا مهمی پیدا میکنه برای جمهوری اسلامی. در این حال بی‌ثباتی در سوریه طبیعیه که بر اوضاع عراق هم تأثیر میذاره، همونطور که الان گذشته، و عراق هم تا حدودی بی‌ثبات و ناشی از این وضعیتی که در منطقه هستش. اینها همه به نوعی این پروبال ایران در منطقه و عمق استراتژیکیش رو به لحاظ ناامنیه که در سوریه به وجود میاد و این وضعیتی که هست بیش از پیش مختل میکنه. در این حال در نظرم بگیریم که با توجه به این همکاریه که الان با روسیه داره پیش میبره، طبق گفته مقامات اطلاعاتی و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، بیش از پیش فشار رو سر ایران زیاده. یعنی نیروی داعش به خاطر اینکه دستشان آنچنان به روسیه نمیرسه، بیشتر فشار امنیتی رو متوجه ایران کردن با توجه به مشارکت و دخالت خیلی گسترده‌ای که همراه با روسیه در این عملیات اخیر در سوریه پیدا کرده. و نکته سومم اینه که اگر ایران در ارتباط با این مسائل فرانسه و چیزایی که در حوادثی که در پاریس پیش رفت، بیش از پیش با کشورهایی مثل فرانسه هم بخواد همکاری بکنه در منطقه در رابطه با داعش، اون موقع طبیعیه که فشارهای امنیتی هم در مورد ایران هم بیشتر خواهد شد.
فرماندهان سپاه در حالی از حمایت حکومت بشار اسد میگویند که بهمن ریحانی، فرمانده سپاه استان کرمانشاه، روز سه‌شنبه در نشستی خبری در کرمانشاه گفت تیم‌های بسیاری از گروه داعش که از 2 سال پیش تاکنون در این استان مشغول فعالیت بودند، توسط سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شدند. احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، هم گفته است که ارتش برای مقابله با داعش نیروهای خود را تقویت کرده و هر اقدامی با پاسخ قاطع و کوبنده نیروهای مسلح ایران روبرو خواهد شد. از حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی، پرسیدم آیا میتوان داعش را به عنوان خطری بالقوه برای جمهوری اسلامی ارزیابی کرد؟
اون چی که مسلمه، داعش استراتژی خودش رو در ماهای اخیر تغییر داده، بدین معنا که علاوه بر کارهایی رو که در عراق و سوریه داره میکنه، جنگ خودش رو کشونده به کشورهایی که دارن با داعش مبارزه میکنن. نتیجهش رو در لبنان ما دیدیم، در پاریس دیدیم و اکنون مسجل شده که سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای سینا هم در اثر انفجار بوده و کار داعش بوده. بنابراین این که بخواد جنگ رو به ایران بکشونه احتمالش بسیار زیاد است و کوشش خودش رو داره میکنه، ولی اقداماتی رو که داره ایران انجام میده، ما این رو از زبان فرمانده نیروی زمینی شنیدیم یا دستگیری هایی که سپاه در کرمانشاه انجام داده، ما رو به این نتیجه میرسونه که یک سری اقداماتی رو داره داعش در ایران انجام میده، همینطور که در کشورهای دیگر انجام داده، که یه هسته هایی رو درست بکنه برای خرابکاری، برای کارها. ولی ارتش و سپاه پاسداران در این مورد هوشیار هستند و دارن کارهای پیشگیرانه رو انجام میدن که بتونن جلوی داعش بیستن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی ایزدی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، هم روز سه‌شنبه در مراسم 40مین روز درگذشت حسین همدانی، با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر عراق و هشدار وزیر اطلاعات درباره تهدید داعش گفت: اگر هوشیار و بیدار باشیم و با قوت از انقلاب دفاع کنیم، هیچ تهدیدی متوجه ما نخواهد بود.
جواد کوروشی گزارش میداد. و ما، شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
ماجراهای فرانسه از شارلی دو تا امروز اینو بیاد انسان میاره که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. کسانی که اینها رو به کشورهای خودشون راه میدن باید بدونن همون اتفاقاتی که تو کشورهای ما میفته سرانجام تو کشورهای اونا هم میفته. حالا این ابتدای کاره، باید منتظر حکومتهای اسلامی در کشورهاشون باشن.
با سلام به رادیو فردایی ها، در ضمن میخواستم با خانواده قربانیان کشتاری که به وسیله تروریست ها انجام میشه با خانواده هاشون اظهار همدردی رو نکرده باشم و متاسفم از این پیش آمده. انشالله که در آینده نباشه. همچنین با ملت فرانسه، با جای دیگر جا قربانی ترور میشن، با همه ابراز همدردی میکنم.
من خواستم تصدیق بگم به مردم فرانسه به خاطر کشتار این مسلمان ها. ببینید، داعش عبارت از قیام مردم سنی عراق و سوریه علیه رژیم های شیعه سوریه و عراق، و این رژیم های سوریه و عراق توسط رژیم جمهوری اسلامی کنترل و حمایت و هدایت میشه. پس داعش در مقابل جمهوری اسلامی به قول مثلا غیر مستقیم قیام کرده.
چه کسانی نفت غصبی رو از سرزمین های دجلی که در اختیار داعش هست میخرند و بهشون سلاح میدن؟ آیا داعشی ها کارخونه سلاح سازی دارند؟ خیر، یا سلاح روسیه یا سلاح آمریکایی.
لطف کنید صدای ما بهائیان را هم به گوش سران جمهور اسلامی مخصوصا آقای روحانی و آقای خامنه‌ای برسونید. بابا در روزی که عید ما بهائیانه و حق تعطیلی ما داریم، تمام مغازه هایی که تو رفسنجان شمال و کرمان و جاهایی که دیگه بودن به بهانه اینکه چرا تعطیل هستین بستن، پلم کردن و روزه یه عده بهایی رو گرفتن. در همین رابطه هم تعداد زیادی از بهاییان رو دستگیر کردن. آخه بابا تا کی بی‌عدالتی، تا کی ظلم؟ من نمیدونم ما گناه ما چیه، ما چه اشتباهی کردیم که تو ایران دنیا اومدیم و داریم زندگی میکنیم.
صفر صفر 42-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و ما عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از حمایت عربستان سعودی و متحدانش در مقابل شیعیان حوثی برخوردار است، امروز سه‌شنبه از تبعید به شهر عدن در جنوب یمن بازگشت. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که همکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم و بشنویم جزئیات بیشتر در این باره رو.
بله خانم روشن، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همطور که گفتید آقای عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن به همراه شماری از وزرای دولتش از جمله ریاض یاسین وزیر امور خارجه و همچنین وزرای دارایی، آب و کار بر توسط یک هواپیمای وابسته به ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی به شهر عدن بازگشت. عدن پایتخت موقت یمن اعلام شده توسط دولت آقای هادی. بازگشت آقای هادی همزمان شد با تدابیر شهید امنیتی در شهر عدن. روز قبل از بازگشت آقای هادی، خالد بها جانشین رئیس جمهور یمن و نخست وزیر این کشور اعلام کرده بود که پرونده هایی در اولویت کار دولت قرار داره، از جمله کمک رسانی به نیازمندان، درمان بیماران، بازسازی ویرانی های جنگ و همچنین ادغام نیروهای داوطلب هوادار آقای عبدالربه منصور هادی در ارتش یمن و بازگرداندن زندگی طبیعی به شهرهایی که نیروهای وفادار به آقای هادی تونستن از حوثی‌ها و متحدانشون بازپس بگیرن. اینطور که گزارش‌ها حکایت میکنه آقای عبدالربه منصور هادی قرار هست بر عملیات تعز نظارت مستقیم داشته باشه، برای همین به طور مستقیم به مقر فرماندهی عملیات رفته، ولی البته هنوز مشخص نیست آیا این بازگشت همیشگی هست یا مانند دفعه قبل بار پیش که سپتامبر گذشته چند روز فقط بعدن رفته بود، اون هم این دفعه هم بعد از چند روز به ریاض پایتخت عربستان سعودی باز خواهد گشت.
ایلیا، گزارش از شدت گرفتن درگیری ها پس از بازگشت عبدالربه منصور هادی به یمن حکایت داره.
درسته، در چند محور درگیری ها شدت گرفته، به ویژه در تعز که عملیات اصلی الان در اون جریان داره. تعز کلید صنعا پایتخت یمن به شمار میاد، برای همین در چند منطقه تعز درگیری ها شدید هست، به ویژه در غرب و جنوب تعز، و گفته میشه حدود 35 تن از شبه نظامیان حوثی در درگیری های روز گذشته کشته شدن. البته عملیات زمینی برای بیرون راندن حوثی ها از تعز از دو روز پیش آغاز شده بود. مناطق دیگری از جمله شمال بابل‌مندب هم شاهد درگیری شدید هست، و به طور مشخص تر پایگاه نظامی الامری در شمال بابل‌مندب و همچنین استان معرب هم در شمال و غربش در دو جبهه جداگانه شاهد درگیری های شدید میان دو طرف رقیب در یمن هست.
ایلیا سپاسگزارم، با اینکه سوالات بیشتری برای مطرح کردن داریم اما فرصت به پایان رسیده. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار و ممنون از همراهیتون. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد. هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و یکی از متفکرین سیاسی این کشور میگوید که توافق اتمی ایران میتواند نظم موجود در عدم اشاعه سلاح‌های استراتژیک در خاورمیانه را برهم زند. کیسینجر این مطلب را در یک نشست پرسش و پاسخ در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا ایراد کرد. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در نیمه نخست دهه 70 میلادی بعد از ظهر دوشنبه دستاوردها و در همان حال خطرهای توافق برجام را در یک نشست پرسش و پاسخ در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا تجزیه و تحلیل کرد.
If this deal is interpreted in the region as an end to the non-proliferation efforts of the United States.
آقای کیسینجر گفت اگر این توافق به مفهوم پایان تلاش‌های آمریکا در مورد جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک در منطقه تعریف و تعبیر شود و تمام کشورهای منطقه با نیت ایجاد توانایی‌های هسته‌ای و یا برداشتن آن توانایی‌هایی که ایران در چارچوب توافق برجام به دست آورده اصرار ورزند، ما شاهد در هم ریختن رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهیم بود. سپس ما با شرایطی روبرو خواهیم شد که در آن به دلیل محدود بودن قابلیت‌های تکنولوژیک جهت پوشش دادن گستره بازدارندگی اتمی برای اقدامات پیشگیرانه این کشورها باید بهایی پرداخت شود. این امر طی یک یا دو دهه آینده باید یک نگرانی اساسی برای آمریکا باشد، چرا که در کشورهای سنی مذهب این اندیشه منطقی خواهد بود که باید توانایی‌های نظامی خود را در برابر قدرت فزاینده نظامی و اقتصادی ایران تقویت کنند. آقای کیسینجر گفت که این یک منظر توافق هسته‌ای است، ولی حتی اگر از تهدید بُعد نظامی تکنولوژی هسته‌ای هم اجتناب شود، آنچه که پدیدار می شود دو بلوک سنی و شیعه خواهد بود و دخالت‌های کشورهایی که در پی مانور دادن در بین این دو جبهه هستند تا موازنه قدرت را برقرار کنند. در آن صورت نیز موقعیت بسیار دشواری به وجود خواهد آمد. اگر به تجربه اروپا پیش از جنگ جهانی نخست نگاه کنید، در خواهید یافت که کنترل دو کشور انعطاف ناپذیر دیر یا زود غیر ممکن می شود.
The political long-range problem is that Iran is now governed by Ayatollahs, but it was an empire.
هنری کیسینجر تصریح کرد که دشواری درازمدت سیاسی این است که اکنون حکومت ایران در دست آیت الله هاست. کشوری که پیش از آیت الله ها یک امپراتوری بود که نفوذش از مرزهای چین تا آفریقای شمالی امتداد داشت. بنابراین چنین تسلطی برای ایرانیان دانش آموخته یک روند جدید محسوب نمی شود. ظرفیت اقتصادی و احتمالاً ظرفیت نظامی آن هم قدرت منتر از هر کشور دیگر در منطقه است. آقای کیسینجر افزود امروزه گسترش و کمک رسانی به نیروهای غیر دولتی در لبنان، یمن و بخشی از فلسطین برای ایرانیان پایگاهی استراتژیک فراتر از ایدئولوژی آیت الله ها فراهم آورده است. از این رو در اندیشه دولت‌های سنی مذهب این یک تهدید منطقه‌ای است. در همان حال این احتمال دگرگونی هم هست که ایران چرخشی به سوی تعادل در سیستم جهانی داشته باشد. در این صورت برای آمریکا چالش دنبال کردن همزمان دو سیاست متناقض خواهد بود. از یک سو باید در کنار دولت‌های سنی بود که برای چندین دهه متحد آمریکا بودند و از این رو باید برای امپریالیسم ایران مرزهای محدود قائل شد. در همان حال باید آماده گفتگو و دیالوگ با ایرانیان بود که سیاستهایی را در عرصه ملی به اجرا گذاشتند. عرصه ای با تاریخی شگرف و ظرفیتهای فوق‌العاده که میتواند موجبی برای صلح به جای بی‌ثباتی باشد. آمریکا باید توانایی اجرای همزمان این دو سیاست را داشته باشد و از اتخاذ آن موضعی پرهیز کند که همینک با خطر سقوط به آن روبروست. این امر مهم باید هدف آمریکا باشد، اگرچه دشوار ولی ممکن و لازم است.
نادر صدیقی گزارش میداد. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که در کنار دیدگاه‌های تحلیلگران و صاحب نظران و کارشناسان و اصلا همه خبرسازان، دیدگاه‌های شما شنوندگان خوب و گرامی رادیو فردا هم بخشی از پوشش خبری ماست، تنها به یک شرط، و اون شرط اینه که دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شب و روز منتظر و جویای پیام های شماست. منتظر پاسخ نباشید، بلکه پیام هاتون رو برای دیگر شنوندگان بگذارید.